به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. عملیات موفق علیه یک مرکز سلاح‌های پیشرفته یا آسیب جزئی سقف یک کارگاه. هدف حمله شب گذشته به یک مرکز نظامی در اصفهان چه بود و چهار سالی به آن گذشت؟ مسئول این حمله کیست و آیا جمهوری اسلامی توان واکنش مناسب را دارد؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. شنبه صدای چند انفجار در یکی از مراکز نظامی جمهوری اسلامی در شهر اصفهان شنیده شد. مقام‌های حکومتی می‌گویند عامل انفجارها حمله با ریز پهپاد بوده و بنابر ادعای وزارت دفاع جمهوری اسلامی، پهپادهای مهاجم در تله پدافندی قرار گرفتند و تنها سقف یک سوله آسیب دیده. اما رسانه‌های اسرائیلی از عملیاتی موفق علیه یک مرکز توسعه سلاح‌های پیشرفته خبر می‌دهند. این حمله یادآور انفجارهای پیشین در پارچین، نتنز و بیدین است که جمهوری اسلامی اسرائیل را مسئول بسیاری از اونها دانسته بود. با این حال هنوز مسئولان حکومت به طور رسمی درباره عامل حمله اخیر اظهار نظر نکردند. حمله اخیر در شرایطی صورت می‌گیرد که مذاکرات احیای برجام در ماه‌های اخیر متوقف شده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. همزمان امروز وزیر خارجه قطر به تهران رفته تا به گفته خود پیام‌هایی را به مقام‌های جمهوری اسلامی منتقل کنه. همراه هستیم با مهمانان این برنامه: شکریا برادورس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و حسین آقایی، پژوهشگر امور بین‌الملل و استراتژیک که همراه ما هستن. خوش آمد میگم به همه شما. آقای ندیمی، صحبت رو با شما شروع بکنیم. از ابعاد این حمله چی میدونیم از زمانی که حمله رخ داده تا الان که یک روز ازش گذشته؟ صدای آقای ندیمی رو من ندارم. اگر که دوباره صحبت کنید فکر میگم درست شد. بفرمایید. بله
ببخشید، سه انفجار صدا من هستش؟
بله هست.
خیلی معذرت میخوام. سه انفجار مشابه هم شنیده شده در شب در منطقه مسکونی در شمال غرب اصفهان، البته با مرکز شهر فاصله داره. منطقه صنعتی هم هست از این جهت که اونجا یک شهرکی هست به نام شهرک امیرکبیر، وزارت دفاع قسمت‌هایی از اونجا رو در اختیار داره، و اون دست خیابون هم پژوهشکده مواد و انرژی پژوهشگاه فضایی ایران هستش که تا سال 90 در اختیار جزی از جهاد دانشگاهی اصفهان بوده، ولی از اون به بعد در اختیار پژوهشگاه فضایی ایران قرار گرفته. ولی محلی که مورد انفجار اونجا بوده برای من مشخص نیست چی میتونه باشه. به نظر میرسه یک ساختمان سوله‌ای هست که فعالیت خاصی به نظر نمیرسه اطرافش بوده، بیشتر شبیه یک انبار هست. و اینکه این انبار چی در اونجا ذخیره شده که اینقدر اهمیت داشته که اسرائیل بخواد از این کوادکوپترهای انفجاری برای حمله به اونجا استفاده بکنه، اون یه جای بحثیه که شاید بعداً بشه جوابی برای این سوالا پیدا کرد. ولی در حال حاضر اون منطقه مربوط به وزارت دفاع بوده، حتی مال شهر فرش که در کنار اون ساختمون وجود داره ساخته شده اخیراً هم متعلق به وزارت دفاع هست.
پس میشه اینطور بیشتر چی میدونیم؟ اصولا میدونیم مثلا دقیقاً چه جای مورد حمله قرار گرفته، چه اتفاقی افتاده؟ چون صحبت ها زد و نقیص هست. بعضیا میگن که به در واقع مرکز مهمات حمله شده، بعضیا میگن به سوله حمله شده، اتفاق نیفتاده. جریان چه دقیقاً هست حالا؟
ببینید، مراکز مهمات سازی، صنایع مهمات سازی اصفهان در زرین شهر هستش، در جنوب اصفهان هست. من فکر نمی کنم در منطقه‌ای که همچنان مسکونی بشه به حساب آورد صنایع مهمات سازی باشه. البته همونطور که عرض کردم در منطقه شهر صنعتی امیرکبیر که کمی بالاتر از اینجا هستش، کارگاه‌های بسیار زیادی هستند که برای صنایع دفاع اصفهان و همینطور شهرهای دیگه به خصوص صنایع هفته تیر اونجا قطعات اسلحه میسازن، پوکه سلاح برای نمونه درست میکنن، همون پوکه هایی که در خیزش مردمی مورد استفاده قرار گرفت علیه مردم و ما در خیابان ها بودن. مهام مارک مهان وقتی که روش باشه نشون میده که ساخت صنایع هفته تیر صنایع دفاع هست و در همین کارگاه ها در اونجا ساخته میشه. ولی باز من نکته رو تاکید بکنم که به نظر من خیلی عجیبه که اسرائیل بخواد به این منطقه حمله بکنه. درسته که این منطقه نظامی میتونه محسوب بشه ولی اهمیت استراتژیک من در این منطقه نمیبینم. اون ور خیابون داستان فرق میکنه. پژوهشکده مواد و انرژی پژوهشگاه فضایی که در زمینه ظاهرا در زمینه پژوهش‌های صلح‌آمیز فضایی کار میکنه سالهاست که در واقع همکاری نزدیکی با صنایع نظامی و موشکی و هسته‌ای ایران داره، به خاطر اینکه مجموعه ای از دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق و کالیبراسیون از دستگاه‌های سنجش سختی، سنجش ضخامت، صیقل دهنده دقیق و خیلی دستگاه‌های دیگه در اونجا هستش که
کاملا مشخص بپرسم آقای ندیمی، شما پس فکر می‌کنید عملاً به صنایع آزمایشگاه صنایع فضایی حمله ای صورت نگرفته که اونور خیابونه میگید؟
خیر، من فکر نمی کنم.
و عملا میگید که اهمیتی برای اسرائیل نمیتونه داشته باشه، یعنی عملا اگر اون طرف خیابون اونجوری که شما میگید حمله صورت گرفته، یعنی در روبروی این آزمایش یا اشتباهی در حمله رخ داده، یعنی عملا هدف چیز دیگری بوده و نتونستن بزنن، یا اینکه اصلا کلا قصد نداشته اونو بزنه و عملا یک حمله نمایشی بوده. دقیقاً بگیم
این اتفاق وجود داشته باشه، احتمال جمینگ سیگنال های جی پی اس هم میتونه باشه که باعث شده باشه که این کوادکوپتر از هدف اصلیش منحرف شده باشه و اون برخیابون خورده باشه. این احتمال هم نمیشه رد کرد.
بسیار خوب، بذارید نظر دو مهمان دیگر هم بپرسیم. خانم برادوس شما چی فکر میکنید؟
من بیانیه‌ای که وزارت خب دفاع داره میگه مرکز مهمات بوده، خب من از یه دید دیگه میخوام نگاه کنم. وقتی که دارن میگن اینجا یک جایی بوده که مهمات داشتن درست میکردن، من اینو به عنوان یک خلل امنیتی، نه برای از نظامی، از نظر اینکه یک کشوری نمیتونه امنیت شهرونداش حفظ کنه، چون که اینجا یعنی اومدن مرکز شهر، جایی که مسکونی چنین جایی رو داریم که میتونه مورد هر حمله قرار بگیره. اینجا جمهوری اسلامی از مردم به عنوان یک سپر دفاعی یعنی استفاده کرده برای مخفی کردن هر چیزی که تو این مکان بوده، چون که همین هم آقای ندیمی هم گفتن واقعا اطلاع کافی نداریم، آیا جای پهباد بوده، آیا هر تحقیقات یا تبری. من میگم دوباره با تاکید به حرفی که خود جمهوری اسلامی میگه، یعنی اینجا یک حرکتی که تروریستیه به نظر من، چون که ما داخل جماعت تروریستا گروه تروریستی صحبت میکنیم، یکی از خصوصیات گروه تروریستی ها اینه که همیشه مردم رو سپر دفاعی میکنن. وقتی که یک دولتی بیاد چنین جایی رو در چنین مکانی رو در منطقه مسکونی انجام بذاره، یکی از موردی که بعد دمادش صحبت کرد. مورد دوم این که خب میدونیم چون که خیلی فاصلش از مرزهای ایران بوده، در اصفهان بوده، در مرکز ایران، قلب تهران بوده، قلب ایران بوده، این یعنی نشون میده که جمهوری اسلامی نمیتونه مثل سال قبل وقتی که اسرائیل، راپورتی که نیویورک تایمز بعداً اعلام کرد که اسرائیل زده مرکز پهپادهای ایران در کرمانشاه رو، و اسرائیل گفت خب این ایران گفت این پهپادها از اقلیم کردستان عراق اومدن داخل ایران و در جوابش اقلیم کردستان رو هدف قرار داد و اون ساختمان ببینیم خانه یکی از ویلاهای یکی از کسایی که تاجر بوده رو زد، گفت این محل عملیات اسرائیل بوده. ولی وقتی در مرکز ایران در اصفهان بوده با بردی که ما میدونیم در مورد کواد کوپرها که میدونیم چقدر فاصلش باید کمتر باشه، نشون میده که این دیوار شیشه ای امنیتی ایران چقدر این دیوار شیشه ای و چقدر راحت میتونه داخل ایران.
اجازه سر یک معادل فارسی هم سر این کواد کوپترها به توافق برسیم. توی رسانه ها من دیدم ریز پهباد گفته بودن، ریز پرنده گفته بودن. معادل فارسی مناسبش خود شما و آقای ندیمی، شما چی فکر میکنید چی بگیم بالاخره این حمله عملا؟
راستش ببینید پهپاد یک اصطلاحیه که از سال 1362 همین جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان در حقیقت ابداع کنندش بود. اون زمان به این درون ها میگفتن RPV Remotely Piloted Vehicles، یعنی پرنده های کنترل از راه دور، ولی الان دیگه فناوری خیلی پیشرفت کرده، RPV تبدیل شده به UAV و بعد حالا UAS شده، یعنی Unmanned Aerial System، یعنی یک سیستم بدون سرنشینی که میتونه حتی خود مختار باشه، میتونه با دادن یک مختصاتی خودش بره و به هدفش برسه، یعنی لزوما دیگه کنترل از راه دور نیست.
الان ما در مورد حمله اصفهان مشخصا در مورد چه نوع پرنده‌ای داریم صحبت میکنیم؟ یه اسم سر این بگیم که خب از دیگه کواد کوپتر استفاده نکنیم.
خب من پیشنهاد سحاب و سهراب رو دادم. سحاب برای UAS، یعنی سامانه یا سیستم یا سامانه هوایی بی سرنشین، که کاملا جوابگوی اصطلاحات پیشرفته UAV و UAS هست و همینطور سهراب برای سامانه هوایی رزم‌آوری بی‌سرنشین که معنیش UCAV هست که همون دقیقاً درون های
جنگنده. سخته شد که آقای ندیبی حالا تا اینها سهام سهراب شما رو بپذیرن. بگی خانم براد.
من میخوام ساده تر کنم. کوادکوپترها یعنی درونیه که بهش میگن کامرشال، تجاریه، هر کسی میتونه بخره. این کاریه که
من باید کلم به کلم ترجمه کنم، یعنی یه پهبادیه که میتونه با مختصات
جمعه کوادکوپترها ما هم میتونیم الان تو آنلاین پیدا کنیم بخریم، یعنی کامرشال یعنی تجاریه. ولی این کوادکوپترها وقتی درست میکنن برای یک هدف مخصوص وقتی درست میشه این فرق میکنه. وقتی کوادکوپتر رو درست میکنن با یک هدف مخصوص داره میفرستن به هدف جی پی اس روش میذارن، اینجا فرقش ممکنه بگیم خب این نوعش با اون نوعش فرق میکنه. ولی خلاصه شده اینو بگیم که اینا خیلی آسونن، راحتن، هر جا پیدا میشه، مسافتشون خیلی نزدیک به هدف قرار میگیره، کمتر از آقای ندیمی بگید کمتر از 20 کیلومتر میتونه راحتتر نزدیک بشه به هدف. یعنی کسی که این عملیات انجام داده کاملا نزدیک این محل بوده که این عملیات انجام داده.
خیلی متشکرم، ممنونم از سوزی. آقای ببخشید یکمی هم طول کشید تا برسیم خدمت شما. آقای ندیمی صحبتی توی یه بخشی در حرفاشون بود که گفتم به نظر نمیرسه که اسرائیل براش جالب بوده باشه این عملا حمله به اون طرف خیابون. شما حمله رو چطور میبینید و اصولا به نظر شما ردپای کی مشخصه این وسط؟ و اصلا با اطلاعاتی که تا همین لحظه داریم، میدونیم هنوز خیلی چیزها مشخص نیست، ولی با اطلاعاتی که تا همین لحظه داریم ارزیابی شما چی از این حمله؟
به من موافق هستم که یه مقدار باید احتیاط بکنیم، هنوز اطلاعات کافی در دستمون نیستش. شاید حالا توی تصاویر ماهواره‌ای که بعداً منتشر بشه یا اطلاعاتی از طرف مقامات غربی یا حتی شاید مقامات اسرائیلی اینا بیشتر برای ما مشخص بشه که چه اتفاقی افتاده. ولی من فکر می‌کنم فارغ از اینکه این حمله به یه دپو تسلیحات و مهمات بوده یا به یک اون چیزی که حالا اینتلی تایمز میگه به یه آزمایشگاه مواد و انرژی، و فارغ از اینکه حالا این حمله با یک ریزپرنده انجام شده، مینی پهباد شده یا حالا کوپترها، چیزی که واضح به نظر میرسه این هستش که حمله به یک مرکزی که احتمالاً مهم هستش، مرکز نظامی حساس هست، انجام شده و مرکزی که به احتمال زیاد ممکنه به برنامه موشک‌های بالستیک، برنامه پهبادی یا اتمی ایران مرتبط باشه. من فکر نمی‌کنم که
این مرکز مهمی که دارین میگین دقیقاً کجاست. یعنی بعضی ها از آزمایشگاه صنایع فضایی صحبت میکنن، بعضی ها از سوله یا انبار مهمات. میدونیم دقیقا کجا هدف حمله قرار گرفته؟
خب این همون سوله‌ای که حالا بهش اشاره شده یا هر مرکزی که بوده، ما که نمیدونیم در اونجا چه در واقع فعالیتی انجام می‌شده و این به خاطر همین میگم که این پایگاه یا این مرکز احتمالاً مرکزی سری و مهم بوده که ما اطلاعات دقیق ازش نداریم. و اگر این خیلی بی اهمیت بود، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی میومد از همون اول میگفتش که این خیلی مرکز بی اهمیتی هستش، یک مقدار اطلاعاتو توی در واقع حالت خیلی مخفی نگه نمی‌داشت. فهم می‌کنم که به هر حال یک حمله‌ای انجام شده به یک مرکزی در داخل خاک ایران و اینجور من از این زاویه نگاه می‌کنم که برای چندمین بار ما شاهد یک حمله‌ای هستیم در خاک ایران به یک مرکزی که حساس هستش و نشون میده که اگرچه مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستن که اون برنامه موشکی پهبادی یا برنامه اتمی اونها خیلی پیشتاز هست در منطقه و در جهان، ولی در این حال اینها آسیب پذیر هستن نسبت به این اتفاقات و این به نظر من مهم هستش که در نظر داشته باشیم. و یعنی یه جورایی وضعیت جمهوری اسلامی یک مقدار پارادوکسیکالی و متناقضه، جلوه‌ای از قدرت پهبادی موشکی و اتمی رو میخواد به دنیا نشون بده، ولی در این حال خیلی آسیب پذیر و ضعیف هستش که نمیتونه جلوی مثلا یک ریزپرنده رو بگیره یا یک کاپتر رو بگیره. چون شما اگر اقتدار به معنای واقعی داشته باشید به عنوان یک حکومت، شما اجازه نمیدید به هیچ فردی و به هیچ بازیگر منطقه‌ای و قدرت خارجی که بخواد یک مرکزی، حتی یک جای خیلی بی اهمیت، حتی به اون بخواد در واقع حمله بکنه. و برای چنین عملیاتی شما نیاز دارید به اینتلیجنس، به اطلاعات دست اول و اپراتورها در خاک کشوری که بتونن انجام بدن. برای از این زاویه نگاه بکنید فکر می‌کنم اونقدر بی اهمیت نیستش که بخوایم بشه.
اجازه بدید همین زاویه که صحبت کردید با دو مهمان دیگر هم به اشتراک بذاریم. آقای ندیمی، وال استریت جورنال همین دو ساعت پیش من خبرش رو میبینم که نوشتی که به نقل از مقام‌های آمریکایی و افراد آگاه به عملیات اسرائیل مسئول حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع. پیشتر از اون هم اورشلیم پست نوشته بود که برخلاف ادعای جمهوری اسلامی که گفته تخریب جزئی سقف یک سوله صورت گرفته، در واقع تأسیسات توسعه سلاح‌های پیشرفته هدف قرار گرفته و موفقیت فوق‌العاده‌ای داشته. این رو باید عملاً یک جور در واقع درز خبر نهادهای امنیتی به رسانه‌های غرب دونست و در سمت دیگر ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی که میگن فقط سقف یک سوله آسیب گرفت دیده، وقتی که بزرگترین عملیات امنیتی انجام شد ترقوزآباد، یادتون هست که رفته بودن دم اونجا میگفتن جای قالی‌شویی بوده و تا مدت‌های مدید سیاستمداران و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی می‌خندیدن به این قضیه. بعدها معلوم شد در طی سال‌ها که این بزرگترین عملیات امنیتی بود و تمام اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به سرقت برد. این رو از این نظر می‌پرسم که وقتی در نظر بگیریم که در داخل خاک ایران، در قلب ایران، یک همچین عملیاتی صورت میگیره، این رو باید با چه معیارهایی ارزیابی کرد و اصلا به نظر شما خطر امنیتی یک همچین اتفاقی برای جمهوری اسلامی چیه؟ چه پاسخی میتونه داشته باشه؟
خب به هر حال این نشون دهنده ضعف اقتدار جمهوری اسلامی. همیشه جمهوری اسلامی سعی میکنه که شبکه پدافند هوایی خودش رو غیر قابل نفوذ نشون بده، ولی واقعیت اینه که به هر حال این نوع کوادکوپترها کشفشون خیلی مشکل هستن. هرچند که مراکز خیلی حساس مثل بیت آیت الله خامنه‌ای در وسط تهران احتمالاً به قدری سنسورهای چند طیفی، اصطلاحاً کراس کیو میگن، چند طیفی داره که هم از طیف مادون قرمز، طیف راداری و طیف صوتی اکاستیک حتی مراقب نفوذ کوادکوپترها هستن، ولی برای منطقه مثل اصفهان که تقریباً تمام این منطقه صنایع نظامی پراکنده هستن، خیلی کار مشکلیه دفاع کردن در مقابل کوادکوپترها. هرچند که ادعا شده در اونجا پدافند داشته یا اینکه تور کوادکوپتر داشته، این احتمال وجود داره، نمیشه کاملا رد کرد. ولی موضوع اینجاست که به هر حال کوادکوپترها با توجه به اینکه مقدار مواد مفجره‌ای که حمل می‌کنن چیزی بین 5 تا 10 کیلوگرم هست، احتمال اینکه بتونن ویرانی بسیار زیادی ایجاد بکنن کم هستش و به نظر میرسه اگر واقعا هدفشون همون ساختمون بوده، همونطور که آقای گفتن، یک فعالیت خیلی محرمانه خاصی اونجا اتفاق میفته که حتما میبایست نابود میشده و این احتمال وجود داشته که یکی از کوادکوپترها یک حفره ایجاد کرده رو سقف، دومی و سومی از اون حفره وارد ساختمون شدن و خودشون داخل منفجر کردن.
یاد تاپگان افتادم آقای ندیمی، یعنی همچین عملیات رو واقعا تا این حد دقیق میتونن برسن؟
تاپگان شما رو گفت، بله این احتمال وجود داره. اگر بتونن این نفوذ انجام بشه، با توجه به اینکه این کوادکوپترها به وسیله جی پی اس هدایت میشن و میتونن دقت خیلی بالایی تا این حد هم داشته باشن، ولی معمولا بمب‌های لیزری این کار رو انجام میدن و هواپیمای بمب افکن که دیگه اثری از اون منطقه به جا نمیذاره. من فکر میکنم این احتمال رو نباید رد کرد که هدف در حقیقت جای دیگه بوده،
یعنی
همون پخشگری مواد انرژی بوده.
خب خود شما آقای ندیمی، من فقط کوتاه لطفا بفرمایید که من میخوام دور بعدی کمی طولانی‌تر با دو مهمان دیگه صحبت کنم، شما خیلی طول کشید. ماهیت این تنش با اسرائیل رو شما خودتون چطور ارزیابی میکنید؟ اگر اسرائیل اونجوری که رسانه‌های غربی ادعا میکنن پشت این قضیه هست، این به چه معنی است؟ آیا ابعاد درگیری بیشتر شده؟ آیا این سیگنال جدیدی به جمهوری اسلامیه؟
اسرائیل میخواد نشون بده که ما همچنان فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای شما رو زیر نظر داریم و هر وقت لازم بشه در هر کجا به اونا دسترسی داریم. و فکر می‌کنم این مهمترین سیگنالی هستش که اسرائیل میخواد بده و اینکه تغییر در دولت و نخست وزیر همیش تغییر در این ماهیت ایجاد نمی‌کنه، به احتمال شاید بیشتر هم خواهد شد.
ممنونم خانم برادرس، ببخشید آقای از شما مصاحبه می‌کنم، دور بعدی به شما بیشتر وقت میدم. شما چطور می‌بینید خانم برادرس؟
به نظر من پیام اسرائیل نه تنها برای ایران بوده، بلکه برای آمریکا و ناتو هم بوده، چون که الان میدونیم ناتو و آمریکا به کمک اسرائیل برای در جنگ اوکراین احتیاج دارن و چجوری احتیاج دارن به این که بتونن راهی رو قطع کنن که پهپادهای ایران به روسیه نرسه، به اوکراین نرسه. میدونیم که تصمیمات اخیر فرستادن تانک‌های آلمانی و آمریکایی، مخصوصا آلمانی که میدونیم خب آلمان خیلی سخت اومد، حتی اجازه نمیداد کشورهای اروپای شرقی تانک آلمانی رو دارن که بخواد به اوکراین بفرسته. با این تصمیمی که الان ناتو گرفته و آمریکا گرفته، یعنی این که ما وارد یک جنگی میشیم که ناتو و آمریکا تصمیم گرفتن که تا پوتین شکست نخوره. حالا من میگم شکست چون که اگه بخواد خارج بشه از این مناطقی که میدونیم در اوکراین خواسته، اوکراین الان اینه که تمام این مناطق رو به دست بگیره، دوباره به مملکت یعنی اشغالگری روسیه رو پایان بده، این یعنی شکست پوتین. یا تا این نشون میده که تنها راهی هم که یکی از راههایی هم که دارن جلو میگیرن که راه ورود پهپادهای ایران به کمک روسیه رو بگیرن. برای همین هم هست این میتونه پیامی باشه که اسرائیل به ناتو و آمریکا، مثلا که الان میدونیم خب رئیس CIA در اسرائیل، نشون بده که میتونیم در این مورد به شما کمک کنیم. چیزی که حتی سفیر اسرائیل در آلمان هم گفته، میتونیم یک راهی که ما میتونیم به اوکراین کمک کنیم اینه که مسیر ورود پهپادهای ایران رو شناسایی کنیم. و حتی این معلومات در مورد پهپادهای ایران هم همون اسرائیل در اختیار ناتو قرار داده.
خانم برادرس، یه در واقع نگاه متقابلی هم در همین زمینه وجود داره. هفته پیش ما بزرگترین، به گفته خود مقام های اسرائیلی و آمریکایی، بزرگترین رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل رو شاهد بودیم که در روز دوشنبه انجام شد و این حمله درست در فاصله چند روز بعد از اون صورت میگیره. فکر نمی کنید که عملا این یک جور سیگنال همکاری اسرائیل و آمریکا با هم علیه جمهوری اسلامیه؟
اینکه همکاری آمریکا با اسرائیل همونطور که توضیح دادم این که طولانی مدته و این همکاری اسرائیل با ناتو و آمریکا وارد یه مرحله دیگه شده.
من سطح دیگری از همکاری است تا جایی که بتونن یک عملیات نظامی سری اینجوری رو با هم انجام بدن.
این میتونه یک وارنینگ باشه، یک به ایران هشدار باشه که میتونن راحت، به خاطر اینکه خب شبیه سازی کردن که ایران فکر میکنه، جمهوری اسلامی فکر میکنه که نمیتونن اون ساختمان یعنی اون ساختار اتمی رو که در کوه باشه بزنن یا اون امکاناتی که از نظر نظامی، حالا من وارد دیتیل جزئیات نمیشم، که لازم باشه برای سوختگیری که اسرائیل لازم داره، آمریکا میتونه راحت کمک کنه. و اینکه سفری هم که وزیر خارجه قطر الان داخل رفته به تهران، اینها هم اگه در یک پکیج با هم نگاه کنیم میبینیم که تماما دارن فشار میارن به جمهوری اسلامی که راه دیگه جز تسلیم نداره. ولی آیا جمهوری اسلامی
تسلیم در برابر چی؟ تسلیم برای مسئله پهپادهای ارسالی به اوکراین یا مسئله برجام؟ چون همین یک ساعت پیش امیر عبداللهیان گفته این عملیات تأثیری روی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما نداره.
ببین جمهوری اسلامی در پیامایی که میده خب همیشه سعی میکنه که طرف جوری نشون بده که قدرت عکس العمل و قدرت دفاع رو داره. خب همین حمله دیشب نشون داد که چقدر حرفاشون واقعیت داره. ولی اینکه جمهوری اسلامی بخواد قوی وایس در مقابل چنین تهدیداتی رو، من شما رو برمیگردم به بعد از 1989 تا الان که ما داریم صحبت میکنیم، سیاست جمهوری اسلامی همیشه این بوده که کاری بکنه که هیچ وقت جنگ داخل مرزهای ایران نشه یا نزدیک مرزها نشه، چون که قدرت پیروزی در هیچی از این جنگ‌های کلاسیک یا حتی جنگ‌های الان که مدرن هم نداره.
اگه مبدا همون 1979 در نظر بگیری، 89 بعد از جنگ ایران،
بعد از پایان جنگ ایران عراق، بعد از پایان جنگ ایران عراق بهش میگن گرین زون استراتژی. یعنی استراتژی که جلو گرفته اینه که همیشه جنگ رو از اونجا دور کنه و با گروه‌های شبه نظامی در کشورهای دیگه این جنگ رو جلو ببره. و سیاستی که میخواد که میدونه اون سیاست خارجی ایران هم هیچ وقت سیاست خارجی یک کشور نرمال نبوده، خواسته‌هاش هم خواسته روابط دیپلماتیک نبوده.
مرسی. آقای شما چطور میبینید و به نظر شما اصلا چه چیزی پشت این حمله است؟ چه نیروهایی همکاری ممکنه کرده باشن؟ و اصولا نظرتون راجع به تحلیل هایی که مطرح شد چی است؟ این بخش آخر صحبت های خانم برادرس که میگفتن جمهوری اسلامی سعی کرده همیشه جنگ ها رو از مرزهای خودش دور نگه داره، با بعضی از تحرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده یک کمی متناقض به نظر میرسه. این جمهوری اسلامی عملا در تنگه هرمز بارها و بارها ادعا کرده که میخواد اونجا رو ببنده، که عملا در نزدیکی مرزهاش در بخش های دیگه هم بعضی ها از تحلیلگران معتقد بودن که او اصلا از یک درگیری محدود در محدود نظامی استقبال میکنه برای اینکه میتونه یه سری از تعادل‌های نظامی رو در سیاسی رو تغییر بده. خود شما چی فکر میکنید؟
من فکر می‌کنم این گزارش وال استریت جورنال که گفته اقدام اسرائیل و آمریکا بوده برای مهار جمهوری اسلامی، به نظرم مهم میاد. چون تو اینجور عملیات‌ها درسته اگر اینا بتونن بزنن به هدف، اون هدف هم راهبردی باشه که بسیار از نگاه اونا عالی هستش، ولی لزوماً اگر هم به اون هدف نزدن اونقدر مهم نیست که اون سیگنالی که دارن میدن، یعنی پیام رو باید تهران دریافت بکنه. من فکر می‌کنم با اتفاقی که دیشب افتاده پیام رو تهران دریافت کرده، اینکه ممکنه که اسرائیل و آمریکا در حالا سایه اون رزمایشی که به طور مشترک انجام دادن، اینها خیلی عزمشون جز هستش که بخوام با جمهوری اسلامی برخورد بکنن در سایه اتفاقاتی که ما در جنگ اوکراین شاهد هستیم. اینجا من با خانم برادوس موافق هستم. ببینید، این رو با احتیاط یک مقدار دارم این گمان زنی رو میکنم، بازم باید منتظر اطلاعات بیشتر باشیم. آقای میخائیل پودولیاک، رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری اوکراین، 24 دسامبر 2022 سال میلادی گذشته یه توییتی داد، از آمریکا خواستش که خط تولید پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود بکنن.
بخشی فقط از نظر تاریخی میشه یک ماه قبل.
بله، تقریبا بیش از یک ماه قبل تقریبا.
یک ماه و
بله. و بعید نمیدونم که اتفاقی دیشب افتاده از نظر پیام و سیگنالی که تهران باید دریافت بکنه تو این وضعیتی که در جنگ اوکراین شاهد هستیم این باشه که چون جنگ در اوکراین داره میره به سمتی که احتمالاً تو ماهای آینده اسرائیل، روسیه و اوکراین با هم دیگه عملیات‌هایی، یعنی وارد یک فاز عملیات‌های جدید میشن، هشداری بدن به جمهوری اسلامی که این برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه پهپادی شما مورد هدف قرار خواهد گرفت. اگر قرار باشه جمهوری اسلامی پهپادهای بیشتری بفرسته و اگر قرار باشه که موشکای بالستیک بفرسته.
اینجا یک تقابل پیدا میکنه با بحث مذاکرات برجام. اینا اگر واقعا خواهان این مسئله هستن، نگران موشکی هستن، چرا عملا برجام رو مورد در واقع اعلام نمیکنن که هم بتونن کنترل جدی داشته باشن روی فعالیت‌های هسته‌ای، این تکلیف رو یک سره بکنن که چون در اگر که برجام همینجوری که هست ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی به طور قانونی میتونه موشکاش رو صادر بکنه. یعنی منظورم اینه که چرا یک اقدام عملی جدی برای مهار کردن جمهوری اسلامی برنمی‌دارن اگه دغدغه‌هاشون ایناست؟
نه، نمیتونه جمهوری اسلامی، نمیتونه الان موشکای بالستیک به
الان نمیتونه
بفرسته.
بعد از
اکتبر 2023 دقیقاً بله. از زمانی که بند غروب برجام تو زمینه موشکای بالستیک تموم میشه، اکتبر 2023 به بعد جمهوری اسلامی میتونه موشکای بالستیک بفرسته برای استفاده.
9 ماه دیگه هست الان دیگه، ما الان 28 ژانویه هستیم دیگه، یعنی عملاً بله. میشه ماه 10 میلادی که 29 ژانویه هستیم، میشه دقیقاً 9 ماه دیگه، یعنی پایان ماهیم دیگه الان. منظورم اینه خب زمانش خیلی نزدیکه، چرا یه اقدام جدی معنیداری نمیکنن اگر نگرانیاشون ایناست؟
خب بر مبنای همین منطق من فکر می‌کنم شاید یک هشداری هستش که به روسیه که داره فشار میاره به جمهوری اسلامی، به نظرم پوتین داره فشار میاره به جمهوری اسلامی که هم پهپادهای بیشتری رو بفرستن و هم موشکای بالستیک، ولی شاید جمهوری اسلامی از ترس اینکه الان به خاطر خیزش انقلابی تحت فشار هستش این موشکای بالستیک رو فعلا نفرستاده برای روسیه، یا شاید فرستاده روسیه الان گفتن استفاده نکنید بذاره تا اکتبر 2023 که تموم شد این موشکا رو بفرستن، و شاید این استدلال بشه که الان دارن اسرائیل و آمریکا هشدار رو دارن میدن در مورد این مسئله. این یه موضوع هستش. موضوع بعدی این هستش که کلا تو دکترین نظامی و امنیتی اسرائیل در برخورد با جمهوری اسلامی ما سه رکن رو داریم. یکی عملیات‌های بازدارنده امنیتی باتاش به زبان عبری، بعد که حالا اتفاقا یکی از عملیات‌های بازدارنده امنیتی میتونه باشه توسط کیدون، نیروهای اطلاعاتی امنیتی، اپراتورهای موساد در داخل خاک ایران. دومیش جنگ‌های چند لایه یا تو در تو هستش، مابام، که در سوریه اینو انجام میدن، مثلا در مرز بین عراق و سوریه، که هدف قرار میدن تاسیسات و نظامی جمهوری اسلامی رو. و سومی هم دیفنس یا دفاع هستش که حالا توی حالا اون تقابلشون با دیگه حزب الله و اینها انجام میدن. اتفاقی که به نظر من توی این بخش بخوام تموم بکنم این هستش که این اقداماتو به نظر میاد به طور مشترک اسرائیل و آمریکا دارن یا با هماهنگی آمریکا دارن انجام میدن، و مهمترین مسئله این هستش که جمهوری اسلامی که الان مثلا داره نگاه خودش این پهپادهاش جولان میده در اوکراین، نمیتونه در برابر این حملاتی که انجام شده مقاومت بکنه، و عملا این نشون میده بازم ممکنه که حفره امنیتی، یعنی به طور قطع حفره امنیتی در دستگاه و نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی وجود داره که این جور حملات انجام میشه.
آقای اگر که میزان نفوذ تا این حد بالاست، البته میزان نفوذ میدونیم که خیلی بالاست، یعنی از ترور فخری‌زاده گرفته تا مجموعه حوادث دیگری که در سمت جمهوری اسلامی افتاده، میدونیم که نفوذ در سطوح خیلی بالا هم وجود داره و اونها قادر هستن ماموران موساد که عملیات گسترده انجام بدن در خاک ایران بدون اینکه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بتونن کاری بکنن. اما در اشاره کردید به دکترین نظامی امنیتی اسرائیل، در سمت جمهوری اسلامی وضعیت چگونه است و اصولا جمهوری اسلامی چه پاسخی میتونه بده و اگر نگاه بکنیم تأثیر بزرگتر این بر منطقه چی میتونه باشه؟ یعنی ما الان وارد یک فاز جدید داریم میشیم، نه ادامه همون مراحل قبلیه، وضعیت چطوره؟
تو فاز منطقه‌ای دکترین نظامی اسرائیل روی همون مابام میچرخه، یعنی جنگ‌های چند لایه. این دکترین نظامی امنیتی اسرائیل تو بعد منطقه‌ایش دقیقاً نقطه مخالف مقابل همون تاکتیک جنگ‌های هیبریدی هستش که جمهوری اسلامی از روسیه الهام گرفته، اون دفاع موزاییکی، یا خانم برادوس اشاره کرد گری زون استراتژی، استراتژی جنگ در منطقه خاکستری، یعنی مثلا میان سوریه، عراق، یمن، اینا رو تبدیل میکنن به یه جاهایی که نه جنگ تمام عیار هستش و نه صلح هست، بی ثبات میکنن و از این بی ثباتی سعی میکنن استفاده کنن که نفوذ خودشون رو گسترش بدن. الان حالا اگر دیگه ثابت بشه که این منطقه حساسی بوده، مورد حمله قرار گرفته، به هر حال تو این تقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل من فکر میکنم آپشنای زیادی جمهوری اسلامی نداره که بخواد واکنش نشون بده. تو این وضعیتی که الان به خاطر خیزش انقلابی مردم ایران جمهوری اسلامی تحت فشار هستش و بخواد حالا تو جمهوری آذربایجان هم با تنش داره با جمهوری آذربایجان و موارد بسیاری که ما میدونیم، اگر بخواد الان یک واکنشی رو انجام بده ریسک بالایی داره، چون اگر یک واکنشی انجام بده با ریسک بالا، اون موقع همین کارت مذاکره با غرب رو هم که سعی میکنن بازی بکنن با غرب، اونم از دست میده. یعنی اینا دارن سعی میکنن که حالا وزیر خارجه قطر،
یعنی در واقع میگن که یک فشار دو جانبه است، یعنی از یک سو به وضعیت انقلابی در داخل ایران مانع میشه که جمهوری اسلامی بتونه در واقع واکنش نشون بده و در سمت دیگر عملا هر گونه روی جدی میتونه راههای مذاکره رو ببنده، پس عملا جمهوری اسلامی آچمزه و نمیتونه هیچ کار بکنه. منظور
دقیقاً میخوام بگم وضعیت دقیقاً جمهوری که میخواستم بگم، جمهوری اسلامی تو وضعیت آچمز قرار داره، میتونه واکنش نشون بده. یعنی تو اون قضیه هم که فکر میکنم فوریه 2022 بود که مقر پهبادی در کرمانشاه مورد هدف قرار گرفت منتسب به اسرائیل، که بعد اینا حمله کردن به یک منطقه در اربیل، بله شما میتونه واکنش نشون بده ولی هزینه فایده باید بکنی، میتونه واکنش نشون بده ولی اون بحث من این هستش که واکنشی نشون بده ریسک بسیار بالایی داره و تمام کارتاش میسوزه جمهوری اسلامی.
آقای ندیمی شما
اگر رد نشیم
بفهمید
که گفتم
بفهمید
در مورد اینکه شما گفتید خب در مورد تنگه هرمز هشدار داده خواسته جنگی در مرزهاش درست کنه، این خیلی مهمه این موضوع که طرح کردی و به نظر من چرا نمیخواد شروع کنه تنگه هرمز رو که میدونیم از رفسنجانی بعدن روحانی بعدن از الانم که حرفش هست خیلی وقتا گفتم ولی تا انجام ندادن که ببندن. رفسنجانی میگفت میخوام یک دیوار آتشین درست کنم که این کار انجام ندادن. در مورد مرزها اینجا خیلی موضوع مهمه، تنها مرزی که جمهوری اسلامی اومده و میخواد حمله کنه یا لشکرکشی کرده اونجا مرز بین کردستان عراقه. کردستان عراقی اقلیمیه که از منطقه از همه ضعیف‌تره، خب اونو گرفتن میخوام به اون منطقه حمله کنم. اون موقع من توضیح دادم به خاطر اینکه سنتکام اومد یه بیانیه داد و آمریکا میخواد عکس العمل نشون بده و طبق قرارداد امنیتی که بین بغداد و آمریکا هست هر حمله‌ای به خاک عراق بشه آمریکا باید کمک کنه، اینجا استاپی بود که ایران در مرز انجام داد و بیشتر در مرز عراق نیومد. این یه موضوع که اگه وقت شد بیشتر در مورد توضیح میدم. در مورد مرزهای شمالی در مورد آذربایجان که درست دو تا مانور نظامی داشته در مرزهای آذربایجان، برای اولین بار بود که در اکتبر پارسال ایران بزرگترین مانور نظامیشو در مرزهای آذربایجان انجام داد، ولی به نظر من به هیچ عنوان آماده جنگی با آذربایجان نخواهد بود که دوباره اگه برگردیم در موردش توضیح خواهم داد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. متاسفانه تو برنامه امروز خیلی وقت نمیشه، یه چیزی حدود 10 دقیقه 11 دقیقه به پایان برنامه داریم و خوبه که متمرکز بمونیم روی همین حمله‌ای که به اصفهان صورت گرفته، شاید بتونیم صحبت رو به یه جای برسونیم. ولی ممنونم ازتون، امیدوارم که در برنامه بعدی حالا بیشتر بتونیم راجع به این بپردازیم و عملا دکترین نظامی جمهوری اسلامی رو بیشتر بررسی کنیم. آقای ندیمی شما چی فکر می‌کنید در مورد اینکه الان وضعیت به چه شکل داره میچرخه؟ آیا ما شاهد همکاری‌های نظامی بیشتر اسرائیل و آمریکا در برابر جمهوری اسلامی خواهیم بود؟ آیا به واسطه یعنی همه احتمالاتی که بررسی شد در مورد بحث پیشگیری از صدور پهپادهای بیشتر به اوکراین، سیگنال فرستادن به جمهوری اسلامی که اگر بیشتر از این درگیر جنگ روسیه بشی در واقع هزینه برات خواهد داشت، و در مجموع فکر میکنید که تعادل توازن سیاسی نظامی در منطقه به چه سمتی داره میره؟ سفر خود وزیر خارجه قطر به نظر شما حامل چه پیام هایی؟ کی داره چی کار میکنه توی یک همچین مرحله‌ای؟
نمیدونم سفر مقامات قطری چه تأثیری میتونه داشته باشه، به خاطر اینکه قطر ثابت شده که یکی از تامین کنندگان مالی نیروی دریایی سپاه هستش و در دوران جام جهانی پول داده بود به نیروی دریایی سپاه که از اقدامی هر اقدام تشنج‌آمیزی دوری خودداری بکنه. ببینید اگر اسرائیل میخواست که پیامی در رابطه با برنامه درون های ایران و تحویل اونا به روسیه میفرستاد، بهتر بود که به صنایع هوایی شاهد در جنب پایگاه بدر سپاه پاسداران در شمال پایگاه هوایی نیروز اصفهان حمله میکرد که تمام این شاهده 136 اونجا ساخته میشه، یا به کارخونه اوج پرواز ما دو نفر در شهرک شکوهی قم حمله میکرد که تمام موتورهای شاهد 136 اونجا ساخته میشه. این ساختمون خاص من فکر نمی کنم ارتباط چندان زیادی به برنامه درونی ایران داشته باشه و اسرائیل اگر بخواد چنین همکاری و در این حد چنین لطفی رو به اوکراین بکنه به نظر من این امکانو داره که
البته موضع خیلی جدی هم نگرفته. اسرائیل از اون کشورهایی که دیگه جایی وایساده بین رابطه اوکراین و روسیه
خیلی متفاوت کرد، خاطر اینکه خب به هر حال مسئله روسیه در سوریه خیلی براش مهم هست و چشم بسته‌ای که روسیه به اقدامات اسرائیل داره. ما شنیدیم که دیشب اسرائیل به یکی از پایگاه جمهوری اسلامی در سوریه حمله هوایی کرد و اگر هر زمانی که روسیه بخواد جلو این کار رو بگیره میتونه این کار رو انجام بده.
خب ولی اولا شما در ابتدای صحبت هم گفتید که فکر میکنید ممکنه اسرائیل در واقع اینترست خیلی زیادی نداشته باشه برای زدن اون طرف، ولی اگر همون جایی که اعلام شده از طرف رسانه‌های غربی و اسرائیلی که به هدف قرار گرفته که بحث آزمایشگاه صنایع فضاییه، توی یک همچین وضعیتی فکر میکنید که خب چه هدفی میتونه پشت این باشه؟ یعنی اسرائیل الان برای محدود کردن توان نظامی برای سیگنال فرستادن به خود جمهوری اسلامی ممکنه این کارو کرده باشه؟ ربطی داره به آزمایش نظامی با آمریکا یا نه؟
به هر حال اسرائیل داره استراتژی مرگ با هزار ضربه چاقو رو دنبال میکنه تقریبا و سعی میکنه که هر زمانی که اطلاعات کافی برای ضربه زدن به یکی از جنبه های مهم برنامه های تسلیحاتی و هسته ای جمهوری اسلامی به دستش میرسه و میتونه یک هدفی رو براش مشخص بکنه با حداقل هزینه این کار انجام بده. ما میدونیم استفاده از کوادکوپتر حداقل هزینه رو داره. زمانی که انتخاب شده برای این حمله در خارج از شیفت اداری بوده، زمانی بوده که اونجا کسی نبوده، در نتیجه مشخصه که اسرائیل داره تلاش میکنه تلفات انسانی به بار نیاره.
از نظر زمانی یعنی فکر میکنین معنی دار نبوده این حمله؟ به نظر شما اتفاقی انتخاب شده؟
چرا؟ چون پژوهشکده مواد انرژی اون ورای خیابون تا ساعت 3:30 بیشتر کار نمیکنه، از اون به بعد تعطیل میشه. بنابراین زمان حمله من فکر میکنم به خاطر این بوده که کسی اونجا نبوده که تلفاتی ایجاد بشه.
منظورم از زمان دقیقاً ساعت حمله نیست، منظورم شرایط زمانی است که همین الان درش قرار داریم، یعنی مثلا یک هفته بعد از این. اینو از این نظر میپرسم که ارجوی شما رو بدونیم که به هر حال قدم بعدی یک همچین، اگر که یک درگیری این رو بخوایم در نظر بگیریم، اگر یک سیگنال بخوایم در نظر بگیریم، گام بعدیش در سمت کسی که پشت حمله بوده چی میتونه باشه؟ از چی میخواد ممانعت کنه؟ اگر با بحث تحلیل اوکراین و پهپادها موافق نیستید، از نظر خود شما چه سیگنالی داره میفرسته و گام بعدیش چیه؟
خب مسلماً تیم امنیتی آقای نتانیاهو تازه دارن شکل گرفتن و تازه دارن روی هدف‌ها بحث می‌کنن و اینکه چطور باید با تهدیدات جمهوری اسلامی برخورد بکنن. به نظر من مسئله رزمایش مشترک آمریکا و اسرائیل پیام خیلی مهمتری بود و برای اولین بار بود که در اون سطح این رزمایش انجام می‌گرفت و مشخص بود که بالاخره آمریکا داره به خواستهای اسرائیل جواب میده که باید برای یک اقدام مشترک علیه جمهوری اسلامی آماده بود. البته این ریسک رو اسرائیل کرد که در حقیقت یک پیام دیگه که میتونست این رزمایش مشترک بده اینه که اسرائیل به تنهایی ممکنه نتونه یک اقدام جدی علیه این برنامه انجام بده.
این هم میتونه نشون بده که آمریکا بیش از هر زمان دیگه متحده با اسرائیل.
بله و این بالاخره نشون میده که آمریکا قبول کرده که اگر واقعا اقدامی چه به صورت پیشدستانه و چه به صورت پاسخ به اقدام ایران باید انجام بشه علیه برنامه هسته ایران، باید این اقدام مشترک باشه چون جنبه‌های بسیار مهمی داره که به تنهایی از عهده اسرائیل خارج.
بسیار خوب
خانم ثابت، من میتونم یه نکته رو کوتاه
بگم؟ بله اصلا میخوام دو دقیقه وقت بدم که هر کدوم از شما ارزیابیتون رو در ارتباط با صحبت‌هایی که مطرح شد بفرمایید. خود شما بفرمایید آقای برمیگردم خدمت شما.
بله ببینید من تو اون مسئله گفتم دارم با احتیاط گمانه زنی میکنم. به هر حال این اقدامی که کرده یا باید در مورد برنامه اتمی باشه یا برنامه موشکی یا برنامه پهبادی باید باشه دیگه. به هر حال تو اون دو مورد موشکای بالستیک و پهباد هم اگر این هدف قرار داده شده یعنی زده شده باشه پیام جمهوری اسلامی میگیره بی ربط نمیتونه باشه با جنگ اوکراین. مضاف بر اینکه اینو بگم که اسرائیل اکتبر 2022 خط تولید پهباد جمهوری اسلامی تو فرودگاه نظامی دیماس در حومه دمشق رو کلا زدش. 8 نوامبر 2022 هم جنگنده‌های اسرائیل کاروان یک محموله پهپادهای کامیکازی جمهوری اسلامی رو که عازم سوریه بود در مرز ابو کمال و قائم بازم زدن. یعنی اسرائیلی‌ها این کارو کردن خط تولید پهپاد جمهوری اسلامی رو بزنن ولی در خاک سوریه. بازم میگم با احتیاط دارم میگم ولی نکته من این هستش که نمیتونیم 100% بگیم که در واقع حالا حتما به این مسئله جنگ اوکراین ربط داشته باشه ولی 100% هم نمیشه رد کردش که هیچ ارتباطی به درگیری جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین به خصوص تو برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه پهبادی نداشته.
بسیار خوب خانم برادوس.
من میخوام در مورد موضوع قطر یک نکته رو بگم که به نظر مهم سفر وزیر قطر به ایران. چرا؟ چون که پیامایی که رسوندن از طرف آمریکایی‌ها به ایران اینه که میدونیم آقای ندیمی هم توضیح دادن قطر چطور با کمک مادی که به جمهوری اسلامی میکنه. مثلا من اینجا فشارهایی که آمریکا مثلا فشاری که به عراق آورد در تامین دلار برای جمهوری اسلامی ممکنه همون فشارها رو اطلاع دقیق نداری ولی ممکنه همون فشارها در مورد قطر هم باشه و بخوان اون راهی رو که قطر میگیره کمک میکنه به جمهوری اسلامی چون که میخواد یک جبهه رو داشته باشه اون بالانس قدرتی که میخواد با امارات و عربستان داشته باشه اونجا حفظ کنه.
پس ممکنه فشار رو قطر هم باشه. نمیشه پیام به جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی گفتم
من اینجوری به هم ربطش میدم که وقتی که قطر وزیر قطر سفر میکنه به جمهوری اسلامی و پیام رو میرسونه که ما تا الان به شما کمک کردیم. خب میدونیم اداره بایدن تقریبا نرم رفتار کرده بود، اجازه داده بود جمهوری اسلامی نفتشو بفروشه، اجازه داده بود ترکیه، قطر، حتی عراق. تا الان میدونستیم خب 50 تا بانک عراقی که دیروز نبوده دلار فروختن، خیلی وقت ادامه داشته. بایدن چش پوشونده چون که میخواست برگرده به مذاکرات برجام، ولی وقتی فشار به تمام این کشورها هست 100% رو قطر هم هست، قطر این پیامو داره برای جمهوری اسلامی که اگه شما به خواسته هایی که آمریکا داره یا قطع پهباد فرستادن پهبادها یکی از مورداشه یا در مورد برنامه اتمیش، اینجا ممکنه قطر بگه خب من هم نمیتونم دیگه بیشتر از این کمک کنم. به نظر من چنین پیامی، چنین محتوایی حتما باید داشته باشه چون که با افزایش فشار کاخ سفید بر تمام کسایی که تا الان به جمهوری اسلامی کمک کردن، حتی آخرین پیامی هم که مالی هم در مورد صحبت کرد، فشار آوردن رو چین نخریدن نفت ایران یکی از موردهای اینه. پس برای همین به نظر من اینجا قطر به عنوان یکی از یاران ایران در منطقه خیلی مهمه که اینو در نظر بگیریم در این مورد این سفر.
خب اگر اینطور باشه شما چه وضعیتی رو برای ادامه احیای برجام پیش بینی میکنید؟ به کجا داره؟
وقتی که اول دقیقاً وقتی اول صحبتام گفتم جمهوری اسلامی تسلیم خواهد شد یا نه، منظورم دقیقاً این بود که تماما فشار آوردن که جمهوری اسلامی آیا اون جام زهر رو خواهد نوشید، تسلیم خواهد شد یا دیگه به پایان خودش باید سلام بکنه چون که دیگه راه دیگه‌ای وجود نداره. اگه بخواد بجنگه در قدرتش
شما می‌بینید که مذاکراتی در جریان هست؟ چون اگر جام زهر رو بخواد بنوشه وقتی می‌نوشه که مذاکره‌ای در جریان هست، نشانه جای دیدید؟
ببینید من دقیقاً صحبت‌های امیر عبداللهیان رو گفتم و در مورد سخنان رسمی جمهوری اسلامی مقاماتش واقعاً زیاد نمیشه بهش اتکا کرد، ولی در جریاناتی که وقتی صحبت میکنن چون بهشون دستور داده چه این چیزایی گفته بشه، اینجا میشه گفت که ممکنه یه تزلزلی به وجود اومده و امکان تسلیم شدن وجود داره. وقتی امیر عبداللهیان بعد از این همه سال داره میگه مثلا جزیره کریمه رو ما قسمتی از روسیه نمیدونیم، اون خط قرمز پوتین میگه ما قسمتی از روسیه نمیدونیم و در مورد لفظی که خامنه‌ای تو الان در مورد جنگ اوکراین استفاده کرد از اون لفظ استفاده نمی‌کنه و حتی یعنی به نظر من تمام اون نکات رو کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که بله شاهد یک لغزش یا نرمشی از طرف جمهوری اسلامی هستیم.
بسیار خوب آقای خیلی کوتاه کمتر از یک دقیقه شما عرضه بتونید چی از سرمون چیزی که مطرح شد.
ببین من خیلی خلاصه بگم که گفتم می‌خوام تاکید کنم رو وضعیت خیلی پارادوکس و متناقض جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم کشتن مردم سوریه و مردم اوکراین با پهباد و دیگه کشتن مردم ایران تو کف خیابون‌ها اینا اقتدار نیستش. تو عرصه روابط بین‌الملل اقتدار این هستش که شما بتونی از منافع کشور دفاع بکنی و مهمتر از همه در واقع کشور تبدیل نشه به اتوبانی که در واقع بتونن قدرت‌های خارجی، عناصر خارجی بیان هر کاری که دلشون میخواد اون کشور انجام بده.
بسیار خوب، سپاسگزارم. ممنونم از مهمانان امشب. آقای ندیم ببخشید فرصت نبود برگردم خدمتتون. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل، فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی، و حسین آقایی، پژوهشگر امور بین‌الملل و امور استراتژیک، مهمانان برنامه بودن. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر. ایام بکام.